$1,600 دلار. قیمت اون سه طلا با ادامه سیر نزولی امروز در بازارهای جهانی با کاهش 0.67% در محدوده قیمتی 1664 دلار داد و ستد می شود. قیمت دیگر فلزات گرانبها هم امروز کاهشی است. هر اونس نقره در بازارهای جهانی با 0.32% کاهش به 19.32 دلار خرید و فروش می شود. پلاتین دیگر فلز گرانبها نیز حدود 5.20 دلار کاهش یافت و به حدود 900 دلار رسید. قیمت طلا در بازارهای داخلی هم با ادامه عقب نشینی قیمت اونس جهانی طلا نزولی شد. هر مثقال طلا در بازارهای داخلی با 0.32% کاهش امروز با قیمت 5,653,000 تومان مبنای معاملات در بازار طلا است. قیمت هر گرم طلای 18 عیار با کاهش 0.23% به 1,306,000 تومان و هر گرم طلای 24 عیار نیز با کاهش 0.23% به 1,778,000 تومان رسید. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، در ادامه این بخش دعوت میکنم شنونده یه برنامه کارخانه باشید.
سلام. بزرگترین اتفاقای دنیا از یه جرقه شروع میشن. فرق بین آدمایی که موفق میشن با اونایی که موفق نیستن تو جدی گرفتن این جرقه هاست. شاید برای کمتر کسی پیش بیاد که تصمیم بگیره توی خونه بشینه و پول در بیاره، اما واقعیت اینه که میشه، فقط باید بخواد. اگر دلتون میخواد با سرمایه کم درآمد خوبی داشته باشید و به کارهای منزل هم برسید، شنیدن این برنامه رو از دست ندید. با ما همراه باشید. تولید ترشی و فروش اون در منزل یکی از کارهای کم هزینه ولی پردرآمده. تنها راه کسب درآمد از این طریق اینه که بتونید با خلاقیت خودتون ترشی‌های جذاب درست کنید. برخی از افراد در آشپزخونه‌های خونه‌شون یک کار کوچیک مثل درست کردن ترشی رو شروع می‌کنن، در حالی که دیگران بلافاصله یک فضای تجاری رو انتخاب می‌کنن. یه شغل خونگی این مزیت رو داره که هزینه اضافی برای اجاره نداره و برای شروع کار همون خونه‌تون کافیه. ادویه ترشی ایرانی معمولاً شامل گلپر، سیاه دونه، تخم گشنیز، فلفل قرمز و سیاه، میخک و گاهی قدری هم زیر است. البته در بعضی مواقع میتونید با افزودن مقداری زردچوبه به ترشی هم رنگ و هم طعم ترشی رو تغییر بدید. کسب درآمد با فروش ترشی یک کار خونگی و سودآور برای شماست. میتونید غیر از این که به نزدیکان و دوستان و یا حتی یک مغازه در محلتون بفروشید، از طریق فضای مجازی به کسب و کار خودتون رونق بیشتری بدید. شما میتونید برای فروش ترشی‌های خوشمزه خونگی دست سازتون با نصب برنامه‌هایی به کسب و کارتون رونق بدید و درآمد بیشتری داشته باشید.
رحیم با سلام خدمت شنوندگان عزیز و مجریان محترم، خورشیدی هستم. والا شغلی که گفته بودم همون طرز تهیه ترشی هفته بیجار هستش که ما میتونیم اینه تو خونه درست کنیم و حالا به دوستان، آشنایان، همسایه‌ها، هم امرار معاش هستش. همین که سرگرمی خودمون هستش. یا اینکه مثلا همون طرز تهیه سبزیجات، انواع سبزیجات، خب به هر حال تو خونه که تهیه میشه از نظر بهداشت کیفیت خیلی بهتره تا اینکه حالا ما بخوایم از چیز کنیم مثلا جایی که معتبر نباشه تهیه کنیم، بهداشتی نباشه، ولی این چون تو خونه تهیه میشه و نکات بهداشتی رعایت میشه رو این حساب خیلی خوب هستش. من مواد اولیه‌مو چون که خواهرم شکر خدا بینایی داره برام میاره جلو دستم آماده میگه، همسرم برام تهیه میکنه میاره، من حالا اونایی که خودم میتونم تو خونه انجام میدم، چه از نظر شستشو، چه از نظر اینکه مثلا مطمئن باشم که کفک نزنه، حالا آب نداشته باشه، چه ظرفم، چه موادی که شستم باید کاملا خوش بشه. بعد بله مثلا خب هر چی که نیاز دارم از این طریق خواهرم و همسرم تهیه میشه برام. ببینین ما درسته ما شاید بینایی نداریم، ولی ما از طریق لامسمون میفهمیم که مثلا مواد کدومشون پلاسیده است، کدومشون تازه است، چون ما از طریق حس لامسمون قوی هستش متوجه میشیم. بعد تازه از ببخشید از بوی اون انسان متوجه میشه که حالا این سبزیجات مثلا کهنه است یا تازه است، با طراوته یا نه. من خودم میگم خیلی کارامو خودم انجام میدم، مثلا حتی میوه هر چی که بخرم متوجه میشم که مثلا اینا مشکل دارن ندارن، چون میگم خداوند هر چیزی رو بگیره ده برابرشو به ما میده. چون واقعا تو خونه بیکار بودم و حوصله‌ام سر میرفت و میدونم هیچ برنامه‌ای ندارم، صبح تا شب کسل بودم، ولی از وقتی که این کار شروع شده خیلی خوب و خیلی سرحال هستم و خیلی هم با طراوت شدم و خیلی هست. همسرم هم خیلی کمکم هستش تو این کارها، با وجود که همسرم هم روشندل هستن، ولی ایشون هم خیلی نقش دارن تو این کارها. بعدم میگم یه سرگرمی خوبیه، هم یه درآمدی هستش هم یه سرگرمیه، همین که لذت داره. یعنی شما وقتی یه محصول با کیفیت رو دست کسی میدین اونا راضی هستن، بنابراین خودت هم لذت میبری از اون کارت. لذتش به اینه که من دارم میبینم کسی که داره مثلا اون سبزی رو مصرف میکنه، اون ترشی رو مصرف میکنه، کیف میکنم که داره با لذت میخوره، یا پشت سرم دعا هستش بهداشتش رعایت شده. توصیه من این هستش که پشت کارو بگیرن، نترسن. حالا اون خانمایی که واقعا میخوان کاری رو ادامه بدن حتما این کارو انجام بدن، اول توکلشون به خدا باشه بعد به خودشون متکی باشن. اصلا همون لذتی که میگم وقتی که خودشون با کسب درآمد خودشون میتونم برای خانوادهشون این چیز تهیه کنم، برای خودشون تهیه کنم، خیلی لذت بخشه.
به نام خداوند جان آفرین که خلق کرده ما را کارآفرین. نیما غریب هستم، متخصص راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط، دانش آموخته MBA از TBS. عدم بازگشت سرمایه توی تبلیغات یکی از بزرگترین مسائلیه که اکثر صاحبین کسب و کار از اون واقعا میترسن و یک اتفاق خیلی تلخ توی تمام کسب و کارها. دلایل متعددی داره، اما میخوام یکی از مهمترین هاشو با شما عزیزان به اشتراک بذارم. نبودن بستر مناسب توی کسب و کار و عدم وجود زیرساخت مناسب باعث میشه که تبلیغات شما نه تنها سودی نداشته باشه، بلکه تمام هزینه هایی که کردید تبدیل به ضرر بشه، هیچ فروشی برای شما رقم نمیزنه. اما این زیرساخت ها چی هستن؟ من تبدیلشون کردم به سه دسته. دسته اول موجودی کالا و ظرفیت انجام خدمات شما. اگر شما فروشنده یک سری کالاها هستید، قطعا باید یک سری موجودی داشته باشید از کالاهاتون. وقتی که مخاطب جذب میشه، احتمال اینکه بخواد همون لحظه سفارش بده خیلی بالاست، و اگر شما موجودی نداشته باشید باعث دل سرد شدن مخاطب و ایجاد یک تجربه خیلی منفی برای اون مخاطب میشه که دیگه هیچ وقت از شما خرید نمیکنه. اون دوستانی هم که خدمات انجام میدن و تو کار فروش خدمات هستن هم به همین شکل. هنگامی که تبلیغات رو رقم میزنید، شما باید ظرفیت خالی برای انجام خدمات رو داشته باشید، و اگر این ظرفیت تکمیل باشه یک تجربه بسیار منفی برای مخاطبتون رقم زدید. مورد دومی که خیلی اهمیت داره و جزء زیرساخت‌های کسب و کار حساب میشه، سرعت پاسخگویی شما به مخاطب‌ها بعد از تبلیغات. خیلی وقتا ما شاهد هستیم که بعد از تبلیغات خب یک سری از مخاطبین وارد کسب و کار ما میشه، اما چون نمیتونیم کنترل کنیم و عدم کنترل ما باعث آزرده خاطر شدن مخاطب میشه که باعث میشه هیچ وقت دیگه طرف ما نیاد. پس حتما قبل از تبلیغات از سرعت پاسخگویی خودتون مطمئن بشید، نذارید که واقعا مشتری شما منتظر بمونه. دلیل سوم و زیر ساخت سوم که اگر نباشه باعث میشه تبلیغات شما تبدیل به ضرر بشه، هویت بصری و نمای بصری کسب و کار شماست. اگر شما صاحب یک صفحه توی شبکه اجتماعی باشید، اگر شما صاحب یک سایت یا یک مغازه باشید یا فروشگاه یا هر جای دیگه، زیبایی بصری توی کسب و کار شما بی نهایت برای مخاطب مهمه. حتما موجودی کالای خودتون رو چک کنید، از سرعت پاسخگویی خودتون مطمئن بشید و زیبایی بصری کسب و کارتون رو بسازید. حتما این موارد رو رعایت کنید تا بعد از تبلیغات بتونید بازگشت سرمایه و کسب سود خیلی خوبی رو تجربه کنید. برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم. هر جا هستید موفق و معید باشید.
یادت باشه رود اگه یه جا بمونه مرداب میشه. با جریان زندگی حرکت کن و برای رسیدن به یه زندگی مطلوب بجنگ.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
شنوندگان عزیز، در گذر لحظه ها رسیدیم به ساعت 17 و 12 دقیقه و 22 ثانیه. امیدواریم که تا این لحظه از همراهی با ما راضی و خرسند بوده باشید و در ادامه در کنارمون بمونید. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از پخش رادیو اقتصاد میشنوید. عصرها که میشه، مخصوصاً عصرهای شهریور که دیگه همسایه عصرهای مهر ماه هست، آدم دلش میخواد که دوباره زمان قدیم برگرده و بشینه کنار حوض خونه مادر بزرگ، اون هم کنار قالی که اندخته با همه اعضای خانواده رو دور هم جمع کرده. بعد آدم دلش میخواد که چای بنوشه و از ته دل نفس بکشه و با صدای بلند فارغ از تمام غم‌ها بخنده. عصر آرام و پرنشاط و همچنین عصر دلنشینی رو برای همه شما آرزو می‌کنم. لحظه هاتون به خیر و به مهر. امیدواریم که خستگی روزانه رو از تن بدر کرده باشید و در کنار اعضای خانواده اوقات خوب و خوشی در پیش روتون باشه.
صدایت شادی نایاب است. ما این با تو بیگانه ماندن رودم تالاب است. چونان ماهی در تنگ تنگی عمرم براب است. دور از رویت دور از صدایت شادی نایاب است. ما این با تو بیگانه ماندن رودم تالاب است. چونان ماهی در تنگ تنگ عمرم براب است. هم راز دلم غم گیرم این خواب شانگینم. ای ماه تابان برگرد در کوچه دل پیدا شد با ترش نگم تنها شد. ای ماه تابان
زندگی پختن کیک سیب است. کار دشواری نیست. حاصل ساده ترین ترکیب است. روز و روزگار بر همتون انشالله خوش باشه شنوندگان عزیز. همراه ما باشید و یک برنامه کوتاه رو بشنوید. یک نکته یک استاد.
یک نکته
یک استاد.
دکتر پرویز کرمی، دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق.
اقتصاد دانش بنیان همونطوری که حضرت آقا فرمودن یکی از کلیدی ترین در واقع واژه‌ها و اصلی ترین موقعیت در اقتصاد مقاومتیه، باید تو جامعه اونچنان که باید و شاید روحش، گفتمانش و فرهنگش ساری و جاری بشه و این نمیشه مگر اینکه هم عناصر و بازیگران این زیست بوم خودشون رو خوب مهیا و مجهز کنن، هم کلیت کشور و حاکمیت هوادار اونها باشه و تسهیلگری کنه برای اونها. اگر تا دیروز ما شرکت‌های بزرگ چند ملیتی حوزه نفتی یا شرکت‌های منبع محور رو در کل دنیا و از جمله در ایران داشتیم که عمده کار اونها درآمد منابع نفتی یا منابع زیرزمینی و فروش اونها به صورت خام بود و بعد پولش می اومد تو ایران، این خاصیت خودش رو از دست داد. نیازمند این شد که تولید ثروت از طریق ارزش افزوده ای باشه که علم بر این مسائل ایجاد میکنه. اقتصاد دانش بنیان میگه که اگر کشوری میخواد موفق بشه باید بیاد ارزش افزوده رو از علم و فناوری برای کشور خودش اخذ کنه. این نمیشد مگر اینکه این زیست بوم شکل میرفت. تو این زیست بوم کیا هستن؟ دانشگاه ها. به چه عنوان؟ به عنوان تولید کننده نیروی انسانی، به عنوان تولید کننده علم. اگر به درستی پایگاه های علم سنجی جهانی ایران رو 15 کشور تولید کننده علم در دنیا معرفی میکنن، نه ایرانی ها، پایگاه های استنادی جهان، اگر ایران رو 15 تولید کننده علم معرفی میکنن، ایران باید بتوانه علم خودش رو تبدیل به محصول کنه. اینجا شرکت های دانش بنیان به وجود میان. اما بازیگرای سنتی هستن توی این زیست بوم که هنوز نقش خودشون رو نتونستن به درستی در این زیست بوم نشون بدن. کیا هستن؟ بانک ها. هنوز اگر یه شرکت دانش بنیان یا یک شرکت خلاق مراجعه کنه به بانک و بگه که من از شما وام میخوان، میگن که asset شما چیه؟ تضمینتون برای گرفتن این وام چیه؟ یه مشکلاتی ما داریم که باید قانونهای روزآمد یا مصوب بشه یا باید قانونهای موجود پالایش و قانون زدایی بشه تا بتونه با نوآوری و فناوری و روزآمدی روز خودش رو عرضه کنه. به هیچ عنوان اقتصاد دستوری نیست. باید در حوزه اقتصاد دانش بنیان زیر ساختها به وجود می آمد و این زیرساخت‌ها هر کدوم نقش خودشون رو اجرا می‌کردن. کل بودجه‌ای که در صندوق نوآوری شکوفایی دولت با مصوبه مجلس برای دانش بنیان‌ها گذاشته بودن 3000 میلیارد تومان بود، اما در یک زمانی معاونت به این نتیجه رسید که باید از بودجه‌ای که در اختیار صندوق هست و بودجه‌ای که در اختیار خودش هست به صورت اهرمی بره اتفاقا از سیستم سنتی بانکی برای حمایت از دانش بنیان‌ها آورده بیاره. اگر دانش بنیان ها نتونن این سیستم رو خودشون کمک کنن و ایجاد بکنن، ما مشکل داریم. یعنی باید وی سی ها به وجود بیان، وی سی ها به جایی برسن که بتونن وارد بورس بشن، شرکت ها بیان دوران رشد خودشون رو طی کنن. شرکت دانش بنیان نمیتونه برای جامعه مثلا 80 میلیونی ایران فکر کنه. خیلی خوبه، بازار بزرگی جامعه ایران، اما باید در حوزه مثلا تولید محتوا شرکت خلاق ما به 400 میلیون فارسی زبان دنیا فکر کنه و در اشل بزرگتر به کل دنیا فکر کنه.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
Thank you.
که همچنان با رادیو اقتصاد همراه هستید. امیدواریم که در زندگیتون همیشه موفق باشید و انگیزه داشته باشید برای اینکه کارهاتون رو به پیش ببرید. برای اینکه موفق بشیم، استفاده از تجربه دیگران میتونه برای ما خیلی مفید باشه. همراه ما باشید و چند تجربه از آدم‌های موفق رو بشنوید. یک چیز میتواند رسیدن به یک رؤیا را ناممکن سازد: ترس از شکست. اجازه ندهید مشکلاتتان شما را هول بدهند. بگذارید رؤیاهایتان شما را هدایت کنند. موفقیت هایی که نصیب افراد صبور بشود همان هایی هستند که توسط افراد عجول رها شدند. انسان وقتی به پایان میرسد که تغییر یافتن در او به پایان برسد. خواسته های بزرگ نشان دهنده شخصیت های بزرگ است. موفقیت عبارت است از رفتن از شکست به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق.
ساعت 17:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.